أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين بقيت نقاط في فائدة الجمع العرفي الأولى أن الدليل هذه القاعدة ربما يقال إنه الإجماع كما صرح به ابن أبي الجمهور الأحصائي في كتاب عوال اللآلي لكن مقتضى التحقيق أن الإجماع على هذه القاعدة كما ادعاه على فرد وصوله ليس بحجة في أمثال المقام والوجه في ذلك أن ملاك حجية الإجماع إنما هو متحقق في الأحكام الفرعية فالسر في ذلك أن في الأحكام الفرعية إذا فقد النص الشرعي وأي دليل من جانب الشارع ولكن اتفق الفقهاء من أصل واحد أو من أعصار متعددة وطبقات عديدة أو من جانب القدماء يكشف هذا الاتفاق إما بقرينة القاعدة العقلية المسمى بقاعدة اللطف كما عليه الشيخ الطوسي أو بملاك الحس أو بملاك الحس الدخولي أو بملاك الإسلام الاحتمالات كما يظهر من الشهيد السر على أي حال جميع هذه الملاكات إنما تتوفر وتتحقق في الأحكام الفرعية بما أن على الشارع أن لا يترك الأمة سدى وبلا تكليفين ويجب عليه بمقتضى اللطف أن يبلغ دينه ويبين حكمه لهم لكي يحتج عليهم بالحجة البالغة أو بملاك أنه رئيس الأمة فإذا اتفقت الأمة على حكمين فعلى الرئيس يجب أن ينبههم على الخطأ إذا كانوا على الخطأ وإلا لم يقطعهم في خطأهم يوجب ذلك إغراءهم إلى الجهل وتقريرهم على الخطأ ويقبه العقاب حينئذ على خطأهم وبأمثال هذه التوجيهات والملاكات كلها تتحقق في الأحكام الفرعية وأما في القاعدة العرفية التي استقر عليه عادة أهل العرف سيرة أهل العرف والعقلاء مما لا تعبد فيه فلا يرتبط بالشرع وليس للشارع تأسيس في ذلك ولا جعل ولا وضع في ذلك لا يتحقق ملاك الإجماع من أجل ذلك استدلال ابن أبي الجمهور بالإجماع في أمثال المقام في غير محله فالدليل على هذه القاعدة إنما هو سيرة العقلاء بالبيان الذي ذكرنا النقطة الثانية أن ما سبب هذه القاعدة إنما هو الدليلان الظنيان بالظن النوعي فيخرج بهذا القيد ثلاث موارد: الأفضل الدليل القطعيان، الثاني الدليلان الظنيان بالظن الفعلي، الثالث المختلفان يعني أحدهما قطعي والآخر ظني لكن بالظن الفعلي. فيعتبر في مثبت هذه القاعدة أولا أن يكون الدليلان المتعارضان ظنيين، وثانيا يعتبر أن يكون الظن غير فعلي، الظن الحاصل من الدليل الظني يعتبر في باب التعارض أن يكون غير فعلي وأن يكون نوعيا شأنيا بحسب نفسه في نفسه مع قطع النظر عن مقام التعارض، يكون الدليل مفيدا للظن. والوجه في ذلك أن اجتماع ظنين فعليين بالمتكاذبين مستحيل وجدانا، لا يمكن تحققه، فلذا لا تعارض، إذن لا يقع تعارض. التعارض فرق التكافؤ والتكاذب. تعلق الظن الفعلي بالمتكاذبين في زمان واحد في موضوع واحد إما يرجع إلى اجتماع الضدين أو إلى اجتماع نقيضين. هذا هو مقصود الشيخ الأنصاري من قوله يعتبر في باب التعارض أن يكون الدليلان ظنيين. مراد الشيخ الأنصاري من الدليل بين الظنيين مقصوده إنما هو بحسب الدلالة لا السند، وإلا من حيث السند التفتوا نقطة دقيقة جدا، وإلا من حيث السند لا فرق في جريان التعارض بين الدليلين القطعيين الظنيين المختلفين، لا فرق. لماذا؟ لأن الملاك من حيث السند في جريان التعارض إنما هو حجية الدليلين المتخالفين، سواء كان قطعيين أو الظنيين المعتبرين أو المختلفين. ملاك التعارض وجريان التعارض إنما هو حجية الدليلين. لماذا؟ لأن التعارض لا يقع أبدا بين الحجة واللا حجة. بهذا البيان اتضح عدم وجاهة إشكال السيد اليزدي على الشيخ الأنصاري وغيره من الأصوليين، فإنه أشكل على الأصوليين بأنهم اعتبروا في جريان التعارض أن يكون الدليلين ظنيين، ولكن هذا كلام سيد يزدي يقول، ولكن مقتضى القاعدة جريان التعارض في الدليلين القطعيين بنحو أولى بل فهوى، لأن الظنيين إذا كانوا متعارضين إذا يتحقق التعارض بين الظنيين ففي القطعيين أولى. هذا الإشكال من السيد اليزدي نشأ من توهم غلط من كلام الأصوليين حينما قالوا التعارض إنما بين الدليلين الظنيين هو زعما ان مرادهم الظنيين من حيث السند، لكن بينا ان مرادهم ليس ذلك. النقطة الاخرى الثالثة وهو وقع الخلاف بين الاسوديين في ان اطلاق ادلة حجية الاخبار الاخر، اطلاق ادلة الحجية هل تشمل هذه الاطلاقات المتعارضين عند التعارض برسب التعارض ام لا؟ نسب سيد اليزدي الى الشيخ الانصاري انه قال لا تشمل، لكن سيد اليزدي قال تشمل وخالف الشيخ. على فرض صحة نسبته الى الشيخ كما هو الظاهر نقول الحق في ذلك مع السيد اليزدي، فأدلة حجية القدر الواحد تشمل النفسين المتخالفين متعارضين القدرين المتعارضين على السواء. لماذا؟ وذلك لأن موضوع حجية الخبر الواحد إنما هو خبر الصدق، لا يجوز لأحد من موالينا التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا. خبر الصدق هو موضوع دليل حجية، فإذا كان الراوي ثقة تشمل أدلة الحجية بلا فرق بين الخبرين. فمفروض الكلام في باب التعارض أن الخبرين كلاهما من حيث السند حجة كما قلنا، فأدلة التعارض تشملهما على السواء إلا يكون هذا مشهورا والنقطة أخرى، لكن محط التعارض هي أصل الحجية، مثل التعارض ملاك التعارض هي أصل حجية الدليلين، فأدلة الحجية تشملهما على السباق. فلا نظر لأدلة الحجية إلى حيثية الدلالة. يقول عليه السلام لا يجوز لأحد من موالينا التشكيك فيما يربي عنا ثقاتنا. التشكيك من أي جهة؟ لا يجوز من جهة السند والصدور، هذا هو المتفاهم العرفي والظاهر من أدلة الحجية، فهي ناظرة إلى جهة السند، فيستدل على اعتبار الخبر من حيث السند، أما من حيث الدلالة لابد من الفهم والرجوع إلى المتفاهم العرفي والظواهر العرفية. كل دار حجة بابا موكول إلى الشخص الفقيه الذي يلاحظ هذا الخبر، فلا نظر لأدلة حجية الأخبار الآحاد إلى جهة دلالة، إنما هي ناظرة إلى جهة السند. فحيث كان كذلك فمن هنا تشمل أدلة حجية الخبر الظاهر الخبرين المتعارضين على السواء، وذلك لأن كلاهما ثبتان. این اجمال کلام بود. در تفصیل عرض میکنم که در جلسه قبل اگر خاطر شریفتون باشد عرض کردیم که دلیل حجیت قاعده الجمع مهما امکن اولا من الفرع، این همون سیره محاوره اغلاست که اغلای عالم در محاورات و در مکالمات و در احتجاجات علی المتکلمین و الاخذ به کلامهم، اینجا اگر دیدن متکلمی دو کلام متخالف داشت یکی رو قرینه و دیگری رو زیر قرینه دیدن جمع میکنن حمد کنن و او رو به تناقضگویی متهم چی آقا نمی کنن، میگن هر دوش درسته چون این قرینه هستون زیر قرینه هست، هر دو رو عقص میکنن. اما دیگه شیخ سعد گفته و خوندیم عبارتش رو، درستم به عبارت خوبی داشته. اما اجماع میتونه دلیل باشه؟ از کلام ابن عدل جمهور من عبارتش رو میخونم، در اونجا هم اومده، فکر کنم در جزوه اومده، در زیر شکل نیومده، در بدایع ما نفت کلامش رو آوردیم، الان اینجا هست، من میخونم کلامشون رو. ایشون دارد که ان کل حدیثین، این در اول لعادی هست جلد 4336 دارد که ان کل حدیثین ظاهرهما التعارض، که دو حدیثی که متعارض باشن به حسب ظاهر، یجب علیک اولا البحث عن معناهما و کیفیت دلالت الفاظهما، اول باید بحث دلالی بکنیم. فهم امکنک توفیق، البته این ابن عبد الجمهور قدمای اصحاب ما بودا، من در همین خاتمه مقیاس الرواد این کتاب عباد اللعالی رو که سندش رو بررسی کردم اونجا نوشتم بیان کردم که در جلالت قدر ابن عبد الجمهور جای شک و تردید نیست، و این که شیخ میگد فی مؤلفهی فلان، نه اونجور نیست، ایشون از اجله بوده و از بزرگان اصحاب شیعه بوده، متاش ای به کتابش نیست که همش مرسل روایاتش درد که فین امکنک توفیق بینهما بالحمل على جهات تأویل و دلالات فحرس علیه، اگر تا اونجا که میتونی از دلالت بین این دوتا چیکار بکن؟ جمع بکن، که حکیم رو که شارع مقدس باشد که گوینده و متکلم به این روایات هست رو متهم به تناقض جواب نکنی. البته باید جمع کرد، یا اینکه خب او که هرگز متهم نمیشه به تناقض اگر جمع نشد، بهتر است بگیم که تا اینکه این راوی رو متهم به خطا یا کذب چی آقا نکنی. بله اصل است که انسان عاقل متفق خطا چی آقا نمی کنه، خب دروغ هم که نمیگه چون فرض نیست که چقدر دیگه. بله تا اینجا که میشه فان العمل، حالا چرا باید این کارو بکنی؟ دلیلش چی هست؟ چون دلیل میادن، دلیلش اینه فان العمل بالدلیلین مهما امکن خیر من ترک احدهما و تعطیله به اجماع العلماء، این استدلال کرده به اجماع علما، این درست نیست، اصلا استدلال به اجماع در مثل مقام درست نیست. چرا؟ عرض کردیم خدمت شما، چون اجماع که حجت هست از نظر مذهب شیعه و علمای شیعه، ای به خاطر کشفش از قول معصومه، مربوط میشد آنچه که در شأن کی هست؟ امام معصومه، شأن امام معصوم بیان احکام هست. این قواعد عرفی که خود عقلا بین خودشون استظهار میکنند و رایج است بین خودشون در احتجاجات و اخذ به ظواهر و جمع بین مختلف کلمات، اینا هیچ حکم تعبدی تأسیسی شرعی نیست که ای در شأن معصوم باشد، معصوم بخواد با عنوان وظیفه یا حکم این رو تشریح بکند. و ملاک حجیت اجماع در نزدیش هم کشفش از قول چی است؟ آقا معصومه. حالا چرا؟ به خاطر اینکه در احکام شرعی یا به خاطر دلیل اون اجماع حسی که در زمان غیبت کبرا محقق شدنی نیست، که حسی دو خودی که در زمان اصل معصوم باشد، که شرط همین است که مجمعین لااقل بعضشون ناشناخته باشن حتما، که حد و علم باشد که معصوم داخل در یکی از اینا هست، خب اون برمیگردد معصوم به این قاعده مربوط نمیشد، یا اینکه به مبنای شیخ طوسی هست که همونجور که لطف خدای تعالی استضاء کرد که بعث انبیاء را و انزال کتب را و رسول را اقتضا میکند که در هیچ عصری زمین خالی از حجت نباشد و امت بیراهه و خطا نرد، اگر او یعنی امت یعنی همه علما در عصری خطا باشد رأیشون، یجب علی الشارع تنبیههم به چه گونه؟ در ولو در عصر غیبت هم باشد، به این گونه که الغا کند حکم حق را به ذهن بعضی از فقها، حالا یا به الهام یا به عنایت و برکت امام عصر علیه السلام، که البته اون الهام هم به برکت حضرت هست، ولی علایالم باید گفتن که لطف اختزا رو کند که به ذهن بعضی از فقها حکم حق وارد بشه در جانب خدای تعالی، تا اینکه همه بر خطا نرن و اون قاعده لطف الهی که ملاک بعث رسول هست اون نقض چی آقا نشد. این قرینه عقلیه یا قرینه حس، که گفتن حس معناش این است که حس عقلایی است. حس عقلایی یعنی چی؟ یعنی در میان عقلا رئیسی مرعوسینی داشته باشد و کسانی داشته باشد که ازش اطاعت بکنند و انقیاد بکنند، این قبیح هست برای هر رئیس که بخواد که همه مرعوسینشون بر خطا برن و ایشون اینا تنبیه چی آقا نکنن. این از نظر اقلای قبیحه و این هم برشاره چی هست؟ قبیح میشد که همه مرقوسینش و مطیعینش و منقادینش بر خطا برن و ایشون اینا رو تنبیه نکند. یا به عبارت دیگر اینجور شما بفرمایید، حتی به این تقریبی که الان عرض میکنم که عادتا در میان اقلای عالم هیچگاه نمیشد که مرقوسین به اتفاق برخلاف رئیسشون یک حکمی رو اتفاق بکنن برخلاف رئیسشون. عادتا ولو اینکه دچار اختلاف هم بشن، بالاخره عده‌ای از میان مرقوسین هستن که اون حکم رئیس در میان اینها بوده باشد و اگر چنانچه همه اتفاق کردن بر حکمی، اینجا ما علم حاصل میکنیم که این رأی رئیس از این مرقوسین متفق جدا چی آقا؟ نیست. حدثه این که رأی همه مرقوسین نمیتونن از رئیسشون جدا بشن، بعضش میتونه اما همه مرقوسین اتفاق بکنن، این رأیش از اون رأی رئیس جدا شدنی چی آقا؟ نیست. چرا؟ به مقتضای عادت اقلایه چنین چیزی اتفاق نمیفتد، این موجب حدث میشد، علم میشد، ملازمه بین هما بحث به عادت. این حدثیست که بحث به عادت برای همه ایجاد میشد. یا به حساب احتمالات که شیخ صدر گفته، به اینکه یک فتوا ظن به حکم شرعیه، بالاخره مجتهده، فتوا داده، او هم یک دلیلی دارد، اماره‌ای دارد، بالاخره فتوای او امارتون ظنیه علی الحکم چی آقا؟ شرعی علی قول المعصوم. حالا این اماره رو یک فتوا رو بگیرید شما دوتا بکنید، این اماریت میشه کمی چی بیشه آقا؟ بیشتر میشه، 3 تا 4 تا 5 تا برسد به همه دیگه تراکم و ظنون اسمشو گذاشته به هر دینی رسد که دیگه عادتا موجب علم میشد که این از قول معصوم جدا شدنی چی آقا؟ نیست. همه این تقاریبی که خدمت شما گفتیم که عمده این سه تقریبه، همه در دائره حکم شرعی است و در قواعد عرفیه که ربطی به احکام شرعی ندارد، یعنی خودش متضمن حکم شرعی نیست، محل سیره اقلا هست، اینجا اون ملاکات پیاده نمیشد. به خاطر همین است که این اجماعی که ابن عبد الجمهور در اینجا استدلال کرده، یا اگر یک اصولی دیگری شما پیدا کردید که بعید نیست که مثل فاضل تونی و امثال هم اونا عادت دارن در این مسائل اجماع زیاد ادعا میکنن، اگر کسی دیگر غیر ازشون ادعای اجماع کردید، اجماع در اینجا حجیت چی آقا؟ نداره.
اجماع شاید
مشترک نداره. ما فقط به شما عرض بکنیم که ظاهر این که یک فقیه شیعی که میگن اجماع العلماء به حسب تبادر و انطباق همون اجماع معهود به دل میاد، که اگر مقصود ایشون به حسب تبادر همون باشد این اشکال برایشون چی آقا؟ وارده. اگر اتفاق باشد که اتفاق علماء موضوعیت ندارد اصلا در اینجا، دلیلیت ندارد، چه مراکی داشته باشد؟ توجه فرمودید. حالا فرض کنید در یک مسئله که سیر اقلا جاری باشد، حالا همه اقلا همه علما اینجا اصلاح بکنن که رفتی حکم شرعی هم ندارد، خب اونا بکنن مخالفت نکنن، مخالفت اینا چه ضرری میتونن بزنن؟ بله اینجا که صحبت اجماع تعبدی که نیست. که نکته بعد این است که
استاد که این حقی اشکالی از اهل سنت هم میگن اجماع صحابه استفاده میکنن،
اونا در احکام گفتن، اونا مقصودشون در احکامه که ما هر اونا رو قبول نداریم، ما میگیم باید کاشف از رأی معصوم باشد، اونا اصلا کاشف از معصوم رو حجت نمیدونن، به دلیل لا تجتمع امتی علی الخطا، ما به اینا میگیم که این امتی که شما میگید اگر معصوم داخلش نباشد که امت علی الاطلاق به اینا صدق نمی کند، پس بنابراین اون دلیل خود شما هم در اینجا وارد نمیشد. و اما از نظر ما معصوم واحده که الف کان ابراهیم امتا واحده، وقتی که معصوم باشد دیدی که امت هم بر خطا برن، رأی معصوم برای محجت، این حاصل رد این هاست. بله بله.
این سیره مقامری اوغلایی فقط میتونه مدرک بشه برای بخش امکان عرفی، ولی امکان شرعی و عقلی رو متضمن نمیشه.
به شما گفتن که امکان عقلی اگر به قبیل لازم بیانه به من اخص نباشد که جزء ملازمات عقلی دلالات التزامی و زوار الفاظ باشد حجت نیست، فقط در این قسمت حجتی که برمیگردد به عرفی. شرعی هم به شما گفتیم که چطور برمیگرده به عرفی، که لکل متکلمن حق کن و لهو ان یلح بر کلامه ما شاء ولو بالقرینه الشخصیه، ولازمش بیان بکند. وقتی که روایت داریم اوغلا بهش حق میدن، میگن این یک سیریست که بین ما هم جاری هست، که متکلم اگر برای بیان مراد خودش قرینه شخصی هم نصب کند، فقهای دیگر متوجه بشن او رو سرزنش نمی‌کنن، میگن بله او حق داره. بنابراین همه اینها برمی‌گرده به عرفی. نه عبث نیست، به لحاظ مابل امتیازشونه. هر چرا که مابل امتیاز دارن یک مابل اشتراک هم دارن. همه موجودات این عالم یک مابل اشتراک دارن و اون چیه؟ اصل وجوده. و یک مابل امتیاز هم دارن که ماهیاته. بنابراین هیچ مابل امتیاز داری نیست که مگر اینکه مابل اشتراک فی الجمله چی آقا داره. این که ما میگیم عرفی به لحاظ مابل اشتراکشونه، اونم که تقسیم کردیم به لحاظ چی هست آقا؟ مابل امتیازشونه. دقت کنید. عرض بکنم به شما که این نکته‌ای که الان داره میگم خیلی مهم و دقیقه، چون نکته‌ای است که سید یزدی کلام شیخ رو متوجه نشده بهش اشکال کرده. شیخ انصاری در فرائض گفته که آقا تعارض در خبر دو خبر زنی قطعی نیست، مختلفین هم نیست. مقصود ایشون از زنی، زنی نوعی هست، بالفعل نیست. یعنی چی این حرف؟ ببینید آقا، هر خبری یک هر خبر زنی یک زنیت نوعیه دارد، یک زنیت چی آقا؟ شخصیه. زنیت نوعی از شخصی کجا جدا میشه؟ اونجایی که یک شخص ثقه‌ای مثلا هست، فی نفس ثقه هست و مردم رو ثقه میدونن، شما هم رو ثقه میدونید، فرق کنید. اما به خاطر یک بدبینی های شخصی یا یک صدیقه شخصی یا یک قرینه شخصیه که خودتون دارید، مثلا از حرف او برای شما زن فعلی حاصل چی آقا؟ فعلا زن حاصل نمیشه. اما این حرفش مفید زن نوعی هست یا خیر؟ خبرش هست، چون فرض این است که چی هست آقا؟ ثقه. پس رب خبر زنی این که اینجا زن شخصی از او حاصل چی آقا؟ نمیشه. شیخ انصاری میگه که ملاک تعارض دو خبر زنی هم به زن نوعی، یعنی دو تا زن فعلی نه. چرا؟ برای اینکه فرض است در تعارض که گفتیم اختلاف علاقت تضاد در تناقض دیگه، مگه نگفتیم این رو؟ خب این تضاد و تناقض میشه هر دو زن فعلی به هر دو تعلق بگیره در انا واحد در موضوع واحد؟ خیر نمیشه. حالا اینه که گفتیم ببینید فضلن انل به برمایی قطعیه و انل مختلفین، چون قطعی یعنی خودش علم فعلی، اصلا قطعی قطعی نمیشد مگر اینکه علم او فعلی باشد وجدانه. فلذا دیگه قطعیه به شما نگید زنی و نوعی و فعلی، اصلا اونجا معنا نداره، قطعیه مطلقا. کما اینکه در مختلفین باید بگید القطعی و زنی به زن فعلی، دو تا خبری که یکی قطعی باشد دیگری زنی باشد، به وصل انه زن فعلی یا نمیتوند با او در متعارضین حاصل بشد. این هست مراد شیخ انصاری، این هست متینیه. اما نظر ایشون در این زنی و فعلی و قطعی تقسیم کردن باید به چی باشه بفرمایید؟ عزیز سند یا دلالت؟ عزیز دلالت. ولی مرحوم سید یزدی گمان کرده که ایشون و امثال شیخ به حیث سند نظر دارن، لذا باید اشکال کرده، گفته این که اصولیین میگویند به این که شرط تعارض این است که باید در دو خبر زنی باشد، من سید قبول ندارم، به خاطر این که اگر بنا باشد در دو متعارض این تعارض باشد در قطعیه به طریق اولاد. حالا ببینید، من هم کلام شیخ رو بخونم هم کلام سید رو، دیگه من توضیح نباید بدم. شما که الحمدلله اهل فضلید باید به همون عربی الان با این توضیح متوجه بشید دیگه. حرف شیخ: ثم ان التعارض على ما عرفت من تعریفه لا يكون في الادله القطعيه لان حجيتهما انما هي من حيث صفه القطع، صفت القطع این فعلیت قطع، و القطع بالمتنافیین او به احده ما معذن بالآخر غیر ممکنه. غیر ممکنه. و من هوی علم عدم وقوع تعارض بین دلیلین یکون حجیتهما به اعتبار صفت الظن الفعلی. صفت الظن الفعلی لان اجتماع الظنیین بالمتنافیین محالون. تا اینجا کلامشون ازش چی در میاد؟ از این که در اگر حواستون باشه باید سریع بگی چی در میاد. یشترط فی التعارض ان یکون بین الدلیلین ظنیین بالظن نوعی، فاذا تعارض سببان للظن الفعلی فان بقي الظن فی احدهما فهو المعتبر و الا فسابتا. یعنی اگر دو تا خبر ظنی که با هم تعارض بکنن دا کرد و فرض این است که ظن نوعی رو چی آقا دارن، اگر یکی به ظن فعلی برسد و دیگری لا یزال به همون ظنیت نوعی خودش باقی باشد فعلی نباشد، اینجاست که باید ما یکی قرینه قرار بدیم دیگری رو به چی آقا ذل قرینه قرار بدیم جمع بکنیم. و الا اگر هر دو فعلی بشن اون موقع چی میشه آقا؟ تساقط میشه دیگه. حرف بسیار متینیه. و قولهم ببینید چی میگن ایشون، و قولهم ان التعارض لا يكون الا في الظنيين يريدون به، این عبارت شیخ انصاریه، الدلیلین المعتبرین من حیث افادت نوعهما الظن. این دیگه آخرین حرف میشه تصدیقت کلامش، درسته؟ حالا ببین شیخ سیدی عزیز چی داره اشکال کرده. ایشون دارد که ظاهر و عنوان هم للغایده ان کلام هم فی الخبرین ظنیین به حسب سند، همون اول مطلب رو متوجه نشده چی هست، به حسب سند للغتیین و للمختلفین. میگه اینی که گفتن بین ظنیین هست للغتیین و للمختلفین این به حسب سنده، لکن حالا در اشکال بکنه بر اساس این برداشت در اشکال بکنه، لکن الدلیل الذی ذکروه یجریه فیهما ایضا، در قطعین هم میاد اسفل قطعینه به حسب سند ظنیین به حسب دلاله، از ظنیینه به حسب دلاله، اون دوتایی که سندش قطعی باشد و دلالتش به حسب دلاله ظنی باشه، و المختلفینه ایضا یمکن ان یقال الاصل اعمال الدلیل ای الظاهر مهما امکن فإذا أمكن حمل أحد الأمين على الآخر أو كليهما على ثابت وجب، وكذا في مقتضى الدليل الآخر بل هو أولى بالجريان. خلاصة الكلام در قطعيين مختلفين هم يشون ميكي بخير بهذا الظني باشد فرق نمیکند که این تعارض اونجا هم هست، ولی شیخ از اول مرادش از چه حیث بوده؟ دلالت بوده. نکته آخر رو هم خدمت شما عرض بکنم و اون این است که آیا اطلاقات ادله حجیت خبر واحد میتوند این دو تا خبر متعارض رو شامل بشه؟ خب جوابش حقیقتا این است که از جهت سند بله هر دو رو باید شامل بشه. چرا؟ چون اگر شامل نشد به حجت نباشن اصلا تعارض متحقق نمیشه. باید هر کدام قبل از مرتبه تعارض حجت بوده باشن شامل بشن، تا اون آنی که با هم دیگه دارن به قول معروف تعارض میکنن باید اول شامل بشه، تا اینکه به قول معروف که گفته که اشیاء ما لم یجب لم یوجد، چیزی که تا به مرتبه وجوب از مرحله امکان به مرتبه وجوب نرسد، وجوب وجود نرسد، اصلا وجود پیدا نمیکنه، به تجیب الا مرجع میشه. خب این دو تا دلیل اگر چنانچه هر دو حجت نباشن این تکافؤ و این تعارض به مرتبه وجوب چی آقا؟ نمیرسه، رضا تقوی هم بیدانه میکنن. پس ادله حجیت خبر واحد این دو خبر متخالف رو علی سوا شامله. این یک دلیل بود که خدمت شما عرض کردم و این از جهت سند هر دو رو شامل میشه، دلیل این بوده، درسته؟ دلیل دومی هم من در قسمت عربی گفتم خدمت شما و اون چیه؟ لسان خود اون دلیل وجود خبر واحد، لا یجوز لأحد من موالینا التشکیک فی ما یروی عنا ثقاتنا. خب کلام این است که اونی که واجب و تصدیق هست و حرام و تکذیب هست، حرام و تشکیکه یعنی شارع مقدس من کرده تشکیک رو و واجب کرده تصدیق رو، موضوع چی هست آقا؟ خبر ثقه ثقاتنا. آیا این دو خبر هر دو ثقه هستن یا نیستن؟ بله. خب پس از حیث سند هر دو رو قطعا شامل میشن. ایشون میگه که شیخ سید یزدی میگه اختلاف شیخ انصاری میگه که شامل نمیشه متعارض این رو، ولی من سید یزدی میگم شامل میشه. ما هم عرض میکنیم که اگر این نسبت درست باشه حرف سید درسته و همین بیانی که خدمت شما عرض کردیم. چرا؟ چون اصلا ادله وجود خبر باید نظر به دلالت ندارد. نظر به چی داره آقا؟ سند داره. رضا از حیث سند هم که فرق نمیکنه، هر دو شامل میشه. ولی من به شما عرض میکنم که این نسبتی که سید یزدی به شیخ انصاری داده فیه مافیه. مقصود شیخ هم که گفته که شامل نمیشه به قرینه همین حرف تازه‌ای که به شما گفتیم، فقط مقصودشون به حسب دلالت است، اونم به حسب ظن. چی آقا؟ فعلی. دو تا خبری که ظن بشن به وصف انه ظن این فعلیین، از این وجود خبر واحد شامل این دو چیز آقا نمیشه. به وصف ظنی فعلی، اما به وصف ظن نوعی چی شامل میشه؟ تحصل من ما ذکرنا، که اولا محط تعارض کجاست؟ اونجایی که دو خبر ظنی باشن یا یکی قطعی باشد دیگری ظنی باشد، و اما این ظن چی باشه آقا؟ نوعی باشد. من یک عبارت دیگری میگم، این عبارت دقیق‌تر و ظریف‌تر از همه این عبارات در این مقام، قول اینه: یعتبر فی التعارض ان یکون احد الدلیلین ظنیا بالظن النوعی او لا يكون احد الدليلين مفيدا للظن بالظن الفعلي. یکی از این دو دلیل باید مفید ظن فعلی چی آقا؟ نباشه. خب حالا چی؟ یکی قطعی باشه یکی ظن فعلی غیر فعلی باشه، میشه. هر دو ظنی باشن به ظن نوعی بازن میشه. التفات فرمودید؟ بله. خب این یک مطلب. مطلب دیگر این بود که عدد وجود خبر واحد شامل میشه هر دو رو به حسب سند، نه به حسب دلالت ظن نوعی. و مراد شیخ هم همونیست که عرض کردیم. این مطلب در اینجا تمام شد. بحث بعدی ما در خصوص نکات جدیدی است که ما این مسائلی بود که ما در دور قبلی گفتیم و الان تنقیح کردیم، چون در این مباحث کلا ما در هر قاعده اصولی دو مرحله داریم. یه مرحله یک مروری بر اون دور اول است و تنقیح و مطالب و شکافتن و دقایقش و یه تازه های گفتن. مرحله دوم نکات جدیدی است که اصلا در مرحله قبل اونها رو متعرض چی آقا نشدیم، که در این جزء میاد ان شاء الله فردا هم که قواعد فقهی موضوع هست. و السلام علیکم و رحمت الله. یک تذکری خواستم بگم آیون، و اون تذکر این است که این مباحث فقط ملاحظه بفرمایید، میدونید خب این مباحث اصول دقیق، اینا با یک بار گوش کردن بعد رفتن و دوباره اومدن اینا گرفته نمیشه مطالبش، این رو باید تصدیق بکنید، متوجه باشید. اکثر آیونی که اهل دقتن اونایی که بودن همه اونا بارها گفتن که ما در جلسه درس چیزایی رو متوجه شدیم، رفتیم دوباره نوار رو گوش دادیم، دیدیم مثلا نصف مطالبی که گفته بودیم متوجه نشده بودیم، تو نوار متوجه شدیم. من به اینا گفتم شما حتما همینجور میشید، گوش بدید متوجه میشید که نکاتی که در اینجا گفته میشه بیش از اونجوری است که شما فیلم مجلس بخواد بگیرید. خب این دقیقه این مسائل. اینا علاوه بر اینکه نوار رو اگه گوش بدن، آیونی که دنباله بحث رو میگیرن میخوان تحقیق بکنن، واقعا مباحثه ضروری هست، چون بعد از اینکه تازه همه نکات گرفته شد باید پخته بشه، تقریر بشه، در ذهن تثبیت بشه، یک شبهاتی در ذهن مباحثه چی بشه آقا، هم برطرف بشه هم تثبیت بشه. ما لذا گفتیم که آیون زحمت کشیدن جناب آقای توحیدی این نظر رو عذر شدن که جلسات متعددی حلقات ممن حلقات تشکیل بشه که هر جلسه دو سه نفر از آیون در حالا حداقل هفته دو سه روز این مباحثه رو داشته باشن. و من پیشنهاد کردم که آیون انتظار ما این است که علاوه بر اینکه مباحث رو در این حلقات شکافته میشه در این مباحثه ها، از شما انتظار نکات تازه داریم. این حلقه هر کدوم به نام یک فقیهه، حلقه علامه هبدی، حلقه شیخ طوسی، حلقه شهید سرد، حلقه سید خویی، دیگران. هر کسی که حلقه اون فقیه بنامشه در هر قاعده سعی بکنه که یک نکته تازه از اون فقیه بیاره اینجا در این جلسه چیکار بکنه آقا؟ ارائه به در، این مایه رشد این هاست. آیون هست اتفاق فرمودید ما هم از این بعد بنا داریم که هر چند گاه یک بار خلاصت کلامی که یک حل من ترائف رو بگیم، ببینیم چه کسی تازه دارد ارائه بکند انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.